بسم الله الرحمن الرحیم. انه قد یقلب على اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس و ان ما لا یناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال و ان ما لا یتخصص بمکان او وضع بذاته کالجسم او به سبب ما هو فی که احوال الجسم فلا حظ له من الوجود و انت یتعطا لکه انت تعمل نفس المحسوس و تعلم منه بطلان قول هؤلاء لانکه و من یستحق و ان یخاطب تعلمان ان هذه المحسوسات قد یقع علیها اسم واحد لا على سبیل الاشتراک سر بل به حسب معنا واحد مثل اسم الانسان فانکما لا تشکان فی ان وقوعه على زید و امر به معنا واحد موجود فذلك المعنى الموجود لا يخلو اما ان يكون بحيث يناله الحس او لا يكون فان كان بعيدا من ان يناله الحس فقد اخرج التفتيش من المحسوسات ما ليس بمحسوس وهذا اعجب وان كان محسوسا فله لا محاله وضع وعين ومقدار معين وكيف معين لا يتعطان جهس بل ولا يتخيل الا كذلك فان كل محسوس و كل متخيل فانه يتخصص لا محاله بشيء من هذه الاحوال و اذا كان كذلك لم يكن ملائما لما ليس بتلك الحال فلم يكن مقولا على كثيرين مختلفين في تلك الحال فاذا الانسان من حيث هو واحد الحقيقه بل من حيث حقيقته الاصليه التي لا تختلف فيها الكسره غير محسوس بل معقول صرف وكذلك الحال في كل كليه خب حالا درستوندیم که بحث را در باره وجود و علل وجود پیش آوردن به اون بیانی که به عرض رسونده این اجمالا تفصیلش را بعضی از چیزها را مثلا انسان پیش نمازه بعد بگه که شما چرا به نمازم نمیایید نمیشه باعث منبری بگه به منبرم بیایید مدرس به درسم مؤلف مصنف به کتابم اینها نشت نمیشه درست نیم اگر درست بود و میشد عرض میکردم که اون وحدت از دیدگاه عارف و حکیم در این عرایضی که دیروز رسونده ایم خیلی کار میرسه و این تفصیل این عرایض رو اونجا میابید و این بحثی که در این نمط در پیش داریم اون رساله در اون رساله زحمت کشیده شد رو حساب نوشته شد مبنای اشراق مشا عرفان و این کتاب را یه نمط رابع را ما تا برسیم در آخرش که راجع به برهان صدیقین شیخ پیش میاد و نمط را تمام میکنه اون رساله تازه ای نداره اما فرماشاتی را که آقایان فرمودن جمع جور شده است و هر چیه کمک میکنه برای این نمط. خب حالا شیخ بحث را همونطور که بارها بعد رسوندیم در مبحث نفس از طبیعت به ماورای طبیعت سفر کردن از عالم محسوس به در رفتن و به سوی اراده و علم و اختیار و قدرت و ورای طبیعت راه پیدا کردن، اینها خیلی اهتمام داشتن از راه تجرد نفس که خودش بابیه برای رسیدن به ماورای نشأه، یه پلیه که یک سرش این نشأه است و سر دیگرش به اون نشأه، و این راه خوبی بود. ما یکی از حرفایی که برای این بحث پیش آوردیم راجع به تجرد نفس در این دروس معرفت نفس، یکی از کارهام از نحوه خود علم پیش آمدیم، برای اینکه به مادی صورت حرفمون این که علم موجود هست یا نیست، علم اعتقاد به یه قضیه علمی دارید یا ندارید، علم واقعیتی داره یا نداره، علم موجود هست یا نیست. اگر بگوید مادی نه، خب این همه آثار سن را که مشاهده میکنه اینها را علم پیش آورده، اینها علم است. از این طرف ساحل دریا می نشیند، این دریای بین عظمت چند برابر خشکی، می بیند که اون نقطه خاصی را که می خواهد رسیده، این علم نمیتونه انکار علم کنه. و این همه صنایع دیگر الی ماشاءالله قدیمن و حدیثن، اینها را علم پیاده کرد. منکر علم نمیتونه بوده باشه، منکر قضایای علمی نمیتونه بوده باشه. حالا برمیگردیم میگیم که حقیقت علم موجود هست یا نیست، عدم از هیچ هست یا وجود دارد. باید بگوید وجود دارد، و وجود را منحصر میداند به ماده، و ماده را متحرک میداند مادی، نه به اون تحرکی خیلی شریف و عالی را که بنده و جناب عالی قائلیم. ما حرکاتی قائلیم، ما در متن طبیعت حرکت به جوهر قائلیم، که متن طبیعت در حرکت مادی این حرکت را قائل نیست. ما علاوه بر اون حرکتی را که در عالم مشاهده می کنیم در تحت تدبیر و وحدت سن هست، حرکات گوناگون که می گیم، حرکت در متن جوهر می گیم، تجدد امثال می گیم و اونها به جای خود برهان داره، دلیل دارد عقلن و نقلن، مادی قائل به حرکت هست. خلاصه میگوید که ماده در حرکته. و حالا از اون سوال کنید که ماده به فعلیت رسیده، ماده در حرکت است که داره به جایی میرسد، میخواد به جایی برسد در حرکته. حرکت فرع بر احتیاجه، حرکت به دنبال چیزی داره میرود، چیزی که در حرکته یعنی هنوز به کمالش نرسیده، به کمالش که رسیده حالا دیگه در حرکت نیست. اگر چنانچه باز هم در حرکت بوده باشه، باز به کمالش نرسیده. این صورت علمیه متحرک است یا غیر متحرکه؟ اگر بگوید متحرکه، پس همیشه به کمالش نرسیده، صورت علمی نیست و علم نشد و این همه قضایای علمیه. اگر به فعلیت رسیده، دیگه دو تا چهار تا واقعیتی است که حرکت در اون راه نداره. حرکت کنه برای چی؟ یه موجود، یه واقعیتی است که واقعیت داره، دو تا چهار تا قضیه‌تون و این همه قضایای علمی، دیگه حرکت در اون راه نداره. اگر راه ندارد، موجودی رو یافتیم که حرکت نداره، و اونی که حرکت ندارد ماده نی. از این طرق دیگر هم، از راه علم، از راه تجرد نفس و نحوه‌ای را که جناب شیخ الان عنوان میکنه، میگه خب حالا شما میفرمایید که آنچه که هست همه محسوسه، هر چه که هست محسوسه، ما برای محسوس موجودی نداریم. این وهم عقل مشوب به وهم این کار را کرده، وهم رهزن شده. الان این قضایای وهمیه رهزن شدن، وهم میاد جلوی عقل را میگیره، چون وهم اون چرا که دیده محسوس دید، و عقل میخواد که از درز از حس برود به سوی بالاتر، رنگ گرفته، هم نشینی پیدا کرد با وهم، و این وبال هم نشین در او اثر کرده، پابند او شده، نمیگذاره او تیران کنه. این قضایاییست وهمیه و خیلی به طول و تفصیل خود شیخ چون قضایای آمیخته به احکام وهم بد رهزنیست برای انسان، که انسان باید خیلی ریاضت بکشه، تلطیف سر کنه تا این رهزنها براش پیش نیان. چون موضوع مهم بود، خود شیخ و خواجه هر دو در منطق راجع به قضایای وهمیه که وهم رهزن می شوند و حکم عقل را از اون عقل ناسع را، خالص را، از اون ناسع بودن و خالص بودنش باز می دارند، ای را غبارآلودش می کنند، مثل چشمی که تراخم گرفته حقایق را، اشیا را درست دلال نمی بیند. عقل بر اثر همنشینی با وهم، حکومت وهم این طوری میشه. و در این باره حالا شما کتابتون با کتاب ما تفاوت داره. این کتابهای ما، این رحلی آخوندی قدیمی که شما همه کتاب صفحه 66 و اما القضای الوهمیه اونجا رجوع بفرمایید، لطف هم بفرمایید، انشالله نگاه بفرمایید. این اونجا که میفرماید و اما القضای الوهمیت و صرفه فهی قضای کاذبه الا ان الوهم الانسانی، چطور اینا شروع خیلی مفصل و این که به تفصیل وارد شدن کار دارن. این رهزن خیلی بدیه که وهم بیاد آمیخته بشود با عقل و عقل را رنگ بدهد. حالا خود همین کتاب هم که الان داریم پیش می رویم، می رسیم باز به بحث شیخ و خواجه. می فرماد که چنان که نفس اگر گرایش داشته باشه به امور حیوانی، به امور حیوانی گرایش داشته باشه، به شهوات نفسانی گرایش داشته باشه، می بینید که این به جایی نمی رسه، چون اون عقلی که می خواد چیزی بفهمد توحد میخواد، توحد تجمع، تعقل توحد میخواد، تجمع میخواد. این باید نفس آرامیده باشه که دنیا رو آب ببره و رو خواب ببره اینطوری. و اگر چنانچه نفس متعلق باشه با به این و آن، و تعلق تفرق میاره، تفرق پریشانیه، پریشانی استرابه، نفس مضطربه به جایی نمیرسه. اما همین که مطمئن نشد به دردش میرسه، فاصله دیگه نداره. نفس مطمئن نشدن همانا مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه همان. و این که میبینید مخاطب نمیشود اینه که قلابها او را فرا گرفته و به این سو میکشاند که تن زدن در زمین چنگالها، جان گشاید سوی بالا بالها، و این قلاب ها و این چنگال ها نمیگذارد که نفس مطمئن بوده باشه، تعقل داشته باشه، توحد تجمع داشته باشه تا به دردش برسد و تا به خود بیاید بگوید من کیستم. هنوز به ورطه من کیستم نیفتاد. بعد از این موضع منطق را بررسوندیم، ملاحظه بفرمایید. و در میان این کتب منطق از اساس الاقتباس خواجه غافل نباشی، از جوهر النزید جناب علامه و خواجه غافل نباشی. جوهر النزید، اساس الاقتباس، منطق اشارات، منطق شفا، به خصوص برهان شفا و اون جلدهای اوائل شفا، منطق شفا، اینها خیلی پربرکته. بله قرار. حالا اینجا شیخ داره حرف مادی رو عنوان میکند که اونها میگوین هر چی که محسوسه موجوده، و ما لیس به محسوسن فلیس به موجوده. حرفشون این. شیخ میفرماید که ما الان اینها که میگوین هر چی که محسوس نیست موجود نیست، الان ما از دل موجودات برای از دل محسوسات به مبنای خودشون، از دل محسوسات برایشون امر غیر محسوس به در می آوریم و میگیم که این موجود است یا نیست، و میگوید موجوده، نمیتونه بگوید که نه. و این موجود چگونه موجودی محسوسه، محسوس شرایطی دارد، میبیند که افتاده، پس معقوله، معقول برای عالم جسم و جسمانی است، در او احکام جسم، حرکت، حیز، عین، متا، چطور اینها برای او پیاده نمیشه و صرف نمیاد بر او، که الان به روی قضیه به شکل ثالث که حالا عرض میکنیم، از روی شکل ثالث شیخ داره استنباط استخراج یک حکم معقول ورای طبیعت از دل طبیعت دل تبایه میکنه و هازا عجب را برای این میفرماد که ما از این محسوس آقایون معقول استنباط کردیم به در آوردیم، تا چه رسد حرفای دیگری که داریم، تلیه بحثه، بله، مدخل نمته، حالا پله پله. تنبیهون انهو قد یقلب و علا اوهام ناس، اوهام خب پیداست که روی اصطلاح به عرض رسوندیم وقتی در اسفار، در همین کتابم گویا اسفار که مکرر در خاطر دارم، بله، به عرض رسوندیم که با اوهام روایت اشتباه نشه، بله، که گفتیم اوهام که در روایات آمده یعنی عقول، اوهام روایات یعنی عقول. مثلا فرمایش حضرت امام باقر علوم نبیین سلام الله علیه فرمود که کل ما میستموه به اوهامکم به ادق معانیه، این ادق معانیه میفهمه که اوهام یعنی چه؟ یعنی عقول و الا، بله، ادق معانی مال عقله، مال این وهم نیست، او وهم به این معنا به ادق معانی چی کار داره؟ بله، کل ما یا کل ما کرده وجهش درسته باب اشتغاله، کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی فانه مخلوق لکم، مصنوع لکم، مخلوق لکم و مردود الیکم، این مخلوق شماست، آفریده شماست، منشأ شماست، مجعول شماست، به شما بازگشت میشه، قائم به شماست، تابع شماست، فرع شماست، این خالق شما نیست. بعد اینجا اوهام در و شواهد دیگر روایات دیگه هم داریم که اوهام در روایات به معنای عقوله، در کافی چند جا هست. این اوهام همین اوهام اصطلاحی قضایای وهمیه که بعد به این صورته. حالا اوهام ناس، ناس هم که پیداست که الان، بله، جناب شیخ به تعبیر به ناس، بله، و سیوتی در اتقان میگو اتقان فی علوم القرآن، الاتقان کتاب خوبی هم هست، و در اتقان میگوید که سور قرآن هر کجا که یا ایها الناس داره، یا ایها الناس، اونا مکیه چون اونا هنوز ناس بودن و اون تشرف به ایمان و اینها هنوز پیدا نکرده بودن، و هر کجا که یا ایها الذین آمنو داره اون مدنیه. حالا مردم اسلام آوردن، ایمان آوردن، خطاب به یا ایها الذین آمنو، اونها هنوز مبتذل بودن، صورت عادی اینها یا ایها الناس اونطور به اون نحوه، رضا ناس را به این صورت. حالا در این فرمایشیشون دارن راجع به اون آیات و صور در مقداری هم ما مطابق این حرفش یه وقتی از اول تا آخر سوره ها و آیات هر کجا یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو داشت کاری داشتیم، یک یک را همه را به حساب رسیدیم و به تفاصیل رجوع کردیم، بعضی جاها دیدیم یه مقداری مثلا جای انقلت هست، کیفکان حرف خوشیه، بله، که یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو، و علما هم به همین سبک گاهی افراد عادی رو که شیخ بد تعبیر میکنه قاقه با دو غین، بله، قاقه، اینها افراد قاقه، اینها نباید به حساب مثلا اشباه الناس بلا اشباه الرجال بلا رجال، یا اون فرمایشی که در نهج البلاغه هست که و صورتو صورتو انسانن و القلبو قلبو حیوان، امیر فرمود سلام الله علیه. از صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان. بله بله، ظاهرش را میبینید که بله به مثلا چطوره و باطنش مثلا حیوانه، درنده هست. اینه که فرمودل اوهام ناس قد بله تنبیهون انهو قد یقلب علی اوهام ناس ان الموجود هو المحسوس، به صیغه حصر، به صیغه حصر، مبتدا با الف لام، خبر با الف لام و ضمیر فصل آوردن، هو المحسوس، دیگه غیر از محسوس خبری نیست. یه حرفشون و ان ما لا یناله الحس به جوهره، جوهره معنی لغوی یعنی به ذاته، اون جایی که حس به جوهره به ذاته به او برخورد نمی کنه، احساسش نمی کنه، نمی یابد او را، و ان ما لا یناله الحس به جوهره یعنی به ذاته، ففرض و وجودهی محالان، ففرض و وجودهی محالان. بله خیلی پافشاری که وجود هو المح، موجود هو المحسوس، و اونی که بله حس به او نمیرسد اصلا فرض و وجودهی محالان، یه اندیشه باطل خیالات کذایی بوست تو. و باز حرف دیگرشون و ان ما لای تخصص و به مکانن او وضعن، حالا چیزهایی که تخصص به مکان و وضع نداشته باشن، اونهایی که دارن تخصص مکان و وضع دارن، یه وقتی به ذاته دارن مثل جسم، یه وقت به تبع جسم دارن، احوال جسم، اوصاف جسم، اعراض جسم. و ان ما لای تخصصو به مکان او وضع این به ذاته کل جسم، که به ذاته مکان و وضع داره، او به سبب ما، بله که یعنی به سبب ما یعنی لا به ذاته، مقابل لا به ذاته، به ذاته یا به ذاته، او به سبب ما لا به ذاته هو فیه، که احوال جسم، که احوال جسم در جسم هستند، به تبع جسم مکان و وضع اینها دارن، اینها را گفتن هر چیزی که مثل جسم و احوال جسم مکان نداره، حیز نداره، وضع نداره، بدانید که فلا حظ له من الوجود، اصلا وجود نداره. بله اینطور ما برای طبیعت و عالم ارواح و عقول و خدا و اینها، اینها حرفا راه نداره، هر جا هر چیز محسوس هست وجود داره، فلا فلا. این فرمایش آقایان دهری مادی طبیعی و نظایر اون و انت، حالا داره بله که از محسوس امر غیر محسوس انتزاع کردن، به در آوردن، یافتن. و انت یتعطا لک یتیسرو که انت تأمل نفس المحسوس. حالا ما خیلیشون این ور اون ور نمیبریم، الان در خود همین محسوس ها استقرار میکنیم، جستجو میکنیم. فتعلم منه بطلان قوله، بطلان قول هولائه، لانک و من یستحق و ان یخاطب، جناب عالی و هر که شایستگی این داره که آدم با او حرف بزنه، با او خطاب کنه. بله اینطور. خب حالا اگر یک کسی بخواد گوششو بگیره بگه من نمیشنوم، و یه چیز دیگریه، اون استیحال و سزاواری مکالمه و مخاطب بودن و این محاوره رو نداره. لأنک و من یستحق و ان یخاطب، هر دویتون تعلمانه که ان هذه المحسوسات، بله حالا به وزان بیان خواجه در شهر، این زید و امر افراد انسان، ان هذه المحسوسات این زید و امر، قد یقع علیها اسم واحد، این محسوسات را ده تا، صد تا، هزار تا، بینا نمیگید انسانو، همه رو میفرمایی انسانو. ما سر دعوا نداریم، پله پله آرام آرام شیخ داره زبان میگیره که شما نمیگید اینها را، این آحاد این محسوسات را نمیفرمایید که اسم واحد به اینها اطلاق نمی کنید، ایر نمیگید انسان و نمیگید انسان و نمیگید انسان، از خودتون شروع می کنید که انسان هستی. لا علا سبیل اشتراک صرف، حالا ما سوال می کنیم، شما ادبیاتی که انکار ندارید، هر فرقی هستید، برای خودتون زبان دارید، فرهنگ دارید، کتاب دارید، بله به نوشتن این الفاظ و این عبارات اینها هم مباهی هم هستید، بله فخرم میکنی صاحب تألیفی کتابی چطور این دو چیزها دیگه. خیلی حالا شما میدونید که یک وقت اشتراک، اشتراک صرفه، اشتراک لفظی. شما در زبان خودتون، در فرهنگ خودتون اشتراک لفظی دارید، یه لفظ بر چند معنا اطلاق میشود، لفظ واحد معانی مختلف. اینجا هم همینطوره که عین را، مثلا عین را زانو هم عین، چشم هم عین، ترازو هم عین، آفتاب هم عین، طلا هم عین. اینها زانو با طلا، بله چه مناسبتی که زانو هم عین، طلا هم عین، ترازو هم عین، آفتاب هم عین، بین این چهار تا معنا چه نسبتی؟ در یه معنای خیلی عام که مثلا ماده هستن همیشون به همین قد. آیا این اسم واحد را که بر این آحاد زید و عمرو بکر که اینم انسان اون هم انسان، حالا از شما میپرسین این طوریه که اینها حقایق مختلفه هستن، مثل زانو و ترازو و طلا و آفتاب اینجوری که این لفظ بر اینها اطلاق میشه، یا به اشتراک معنویه، به اشتراک لفظی نی؟ تعلمان ان نهاز المحسوسات قد یقع و علیها اسم واحد، که انسان باشه مثلا لا علی سبیل اشتراک صرف، اشتراک لفظی، بل به حسب معنا که اشتراک معنویه، معنا واحد، مثل اسم انسان. فانکما، یعنی جناب عالی و من، یستحقون یخاطب، فانکما لا تشکان فی ان وقوعه، وقوع این معنای واحد، علا زیدن و امرن به معنا واحد موجود. یک معنای عدمی را بر اینها اطلاق نمی کنیم، یک معنای وجودی را که همه در این حقیقت شریکن، دارا هستند. خب حالا اینجا یک قضیه به دست آمده که این طبیعت مشترکه موجوده، بله. حالا این یک قضیه اینو داشته باشیم که از طبیعت مشترکتو موجودتون، یه حقیقت، یه معنای واحد، این معنای واحد طبیعت، حقیقت، طبیعت میگیم و اراده میگیم حقیقت را، این طبیعت، این حقیقت واحده، این طبیعت واحده موجودتون در زید و عمرو بکر، این صغرای قیاس. حالا فضاله که داریم شروع میکنیم به دست آوردن کبرای قیاس. فضاله که المعنى الموجود، این طبیعت مشترک در همه، لا یخلو اما ان یکون به حیث یناله الحس او لا یکون، بله، و صورت زبان گرفتنه. حالا این طبیعت مشترکه موجوده در آحاد زید و عمرو بکر، آیا حس به او میرسد یا نمیرسد؟ حس ادراکش میکند یا نمیکند؟ یکی از این دو بذار نیست که موجوده، یا باید به حرف شما بوده باشیم که هرچی که موجوده هو المحسوس و لیس الا، یا باید بگیم نه خیر، موجودی داریم که باشه محسوس. میبینیم که اشکال پیش میاد و این اشکال رو باید جواب بدید و جواب نداری. میرسیم نتیجه که پس این حقیقت واحده مشترک معنای موجود غیر محسوسه که کبرا درست میشه و نتیجه گرفته میشه که عرض میکنیم. فذلک المعنى الموجود لا یخلو اما ان یکون به حیث یناله الحس او لا یکون، فان کان، همین معنای موجود، ان کان بعیدا من ان یناله الحس فقط اخرجت تفتیش، یعنی جستجو کردن، فقط اخرجت تفتیشو من المحسوسات، چی رو اخرجه؟ فقط اخرجه تفتیش و من المحسوسات ما لیس به محسوس. اینجا عبارت ها کتابتون درست بوده باشه، اینها عبارات میخونیم کم و زیاد داره عبارت، فقط اخرجه تفتیش و من المحسوسات ما لیس به محسوس و هازا عجب، شگفت این که، شگفتر این که ما از دل محسوس غیر محسوس به در آوردیم. اگر قبول کردید که این غیر محسوسه، این معنای عام مشترک موجود غیر محسوسه. خب وقت میشه بعد اینطور، اون سقراط چه بود؟ الطبیعت المشترکه موجودتون. این کبرا شد چی؟ الطبیعت المشترکه لیست به محسوسته، شده شکل سوم، برای اینکه الطبیعت المشترکه موجودتون اینجا شده موضوع، و طبیعت المشترکه لیست به محموله در کبرام شده موضوع، بله وضع به هر دو سوم. و در اولی هم از طبیعت المشترکه موجودتان، بله موجبه صغرا اینطور نبود که محکب اول خینکب ثانی و محکاین سیوم، موجبه صغرا کلیت اهدل مقدمته. پس از طبیعت المشترکه موجوده و طبیعت المشترکه لیست به محسوسه، نتیجه گفتیم که شکل سوم هیچگاه منتج نتیجه کلی نیست. اینطور نبود؟ بله این بود دیگه. گفتیم که شکل دوم هیچگاه منتج قضیه موجبه نیست، برای اینکه محکب اول خین کب ثانی جو، خین که شد اختلاف مقدمتینه، اختلاف مقدمتین یعنی یکی موجبه یکی سالبه، و نتیجه هم تابع اخص مقدمتین. به فرمایش جناب علامه در شرح جوهر نزید، لأنها نتیجه فرعهما فلا تقوا علیهما، دیگه فرع نمیشه که از اصل قوی تر بوده باشه، چون از اون دو هست از قوی تر از اونها نمیشه، تابع اخص مقدمتین. پس شکل دوم همیشه خنکوبه، تابع اخص مقدمت این سالبه هست، همواره سالبه نتیجه میگرد، اما چه کلی موجبه، چه کلی سالبه. و شکل سوم همیشه نتیجهش جزئیه، یا جزئی موجبه یا جزئی سالبه. اینجا شکل سومه، از طبیعت المشترک موجوده و از طبیعت المشترک لیست به محسوسه، باید نتیجه بعض بوده باشه دیگه. پس بعض الموجودات لیست به محسوس، جلوی کبرا کلیش گرفتیم، چون اون آقا گفتش که الموجود هو المحسوس، که هر چه که موجود است محسوس است، یافتیم بعضی از موجود لیست به محسوس، جلوی کبرا کلیش گرفتیم. میفرماد نه، همین معنای عام مشترک بین حاضر محسوسات، این موجود که هست نمیتونه بگه نه، بازم میگوید که جزئیه کلی نیست، این معنای عام، جزئیه به این معنا محسوسه، معقول نیست، محسوسه. خیلی خوب، حالا ببینیم محسوسه، رفت میدهد که فرمایش آقا محسوس باشه، این معنای مشترک عام. و این کانه، این معنای موجود به وفق خواسته آقا، به دل بخواه ایشون محسوسه. اگه محسوس بوده باشه میشه بعد ماده دیگه، محسوس ماده چی داره؟ وز این مخصصات، مشخصات، که اینها چی کار میکنه؟ او را محدود میکنه، میشه بعد حاضهی، حاضا. و وقتی که با این مشخصات و این معینات، این عوارض شده حاض از شخص، دیگه قابل حمل بر ذات شخص نیست، و این معنای موجود را شما به اشتراک معنوی حمل میکردید بر کثیرین. چطور حمل میکردید او را بر ذاک و ذالک؟ اگر معنای محسوس مشخص معین به این مشخصات و معینات بوده باشه، نباید که فرد شخص جزئی کذایی حمل بر دیگری بشه، زید که عمل نی. و شما این حقیقت موجود را بر حاضر محسوسات حمل میکردید، پس حاضر محسوسات عنوان محسوس بودنی که ملاک تغایرشونه اون منظور نیست، یعنی به اون جهت نمیشه حمل کرد، اون جهت تغایر تباینشونه، به اون امر واحدی که همه دارا هستن و به داشتن اون امر واحد این معنا بر اونها اطلاق میشه، او رو میخواهیم، و اون نمیشه که مشخص و محدود بوده باشه، به عوارض ماده مختلف باشه، و الا قابل حمل بر کثیرین نباید بوده باشه. و این کان محسوسن فلهو لا محالت وضعون و عینان و مقدارون معینان و کیفون معینان که لایت اتان جو هست. لایت حتی آنجا هست بل ولان یتخیل که لایت حتی آنجا هست بل ولان یتخیل الا کذالک. این معنا را اگر چنان که با عین و مقدار معین و کیف معینه محسوس شدن چگونه است، متخیل شدن چگونه است، الا و لابده باید با این عین و با این وضع و با این مقدار و با این کیف و اینا بوده باشه که لایت اتانجو هست بل ولای تخیل الا کذاله، با این مشخصات با این معینات باید محسوس بشه و تخیل بشه و با این مشخصات و معینات میشه بعد جزئی محسوس حاز از شخص کذایی و قابل حمله بر دیگری نباید بوده باشه. فا این کل محسوسن و کل متخیلن فا اینهو یتخصصو لا محالته به شیء من هذه الاحوال، یعنی این عین و مقدار و کیف و اینها. و اذا کان کذلک، یعنی وقتی که این محسوس این متخیل یعنی این معنای موجود کذلک باشه، با این عین و با این مقدار و با این احوال بوده باشه، لم یکن ملائما لما ليس بتلک الحال، یعنی میشه جزئی مخصوص مشخص شخصی جزئی حقیقی این قابل حمله بر دیگری نمیتونه بوده باشه. فلم یکن مغولن محمولن مغولن علا کسیرین مختلفین فی تلک الحال. خب حالا که میبینی معنای موجوده، حالا که میبینی قابل حمله بر کسیرین این معنای موجود و مقید به این مشخصات و عوارض کذایی نیست، فاذن الانسانو بوده باشه مبتدا، اون غیر و محسوسین خط بعد بشه خبر. فاذن الانسانو من حیث هو و واحد الحقیقه بل من حیث حقیقت هل اصلیت التي لا تختلف فيها الكثره. این انسان هست غیر و محسوس، بل معقولون صرف و کذا الحال في کل کلیه. حالا این که اول فرمود من حیث و واحد الحقیقه، اضراب کرد و گفت بل من حیث و حقیقت الاصلیه، یک نکته‌ای که خواجه در شرح تذکر می‌دهد که پیشترم فرمود خودشم می‌فرماد کما مر، و اون نکته این که یک وقت ما انسان را به قید واحد ملاحظه کنیم، الانسان الواحد، این واحد می‌شود قید او شخص او، این قابل حمله بر با قید وحدت کثیرین ها بر کثیرین صدق نیاد. اما یه وقت می فرمایید که الانسان من حیث هو، قید وحدت و کثرت و خصوصیات و اینها برای او نبوده باشه، این حقیقت در خارج تحقق دارد که والحق ان کلیت طبیعی، یعنی طبیعت هر حقیقتی هر نوعی به عین وجود اشخاصه، که این حقیقت در خارج هست، این آب اون آب اون آب، طبیعت آب چیه، جسمان سیالان کذا و کذا و کذا، این در این آب با این الوانشون با این املاحشون با این مثلا جهات دیگر مزهشون طعمشون، اینها طبیعت آب در اینها هست، ولو اینکه به عوارض مشخصه خارجه و اینها با هم دیگه تفاوت داشته باشن، به عوارض طبیعت آب در اونها هست. انسان من حیث و هو انسانان در متن خارج تحقق دارد، ولو اینکه الانسان الواحد مثلا بخواییم که طبیعت انسانیه را با قید وحدت بیاریم، طبیعت انسانیه و درباره او نتونیم مثل اون طبیعت من حیث و هو حرف بزنیم، یا بگیم وعاش در عقل مثل کلی منطقی بشه، یا در خارج یه شخصی فرده به خصوص باید بوده باشه قابل حمله بر کثیر نباشه، اونهاش به جای خود حرف پیش میاد در باره اونی که وحدت قیدش شد، اما من حیث و هو نه، در متن خارج تحقق داره و قابل حمله بر کثیرین به حقیقت بدین صورت، حقیقت به این معنا. یرید و تنبیه علی فساد قول من زعم ان الموجود هو المحسوس و ما هو فی حکمه، اونی که در حکم محسوسه. یه جا پیشتر داشتیم در نمط سوم نظر شریفتون هست، اونجا که گفتیم محسوس و ما فی حکم محسوس، اونجا گفتیم و ما فی حکم محسوس یعنی موهوم و متخیل، نبود؟ موهوم و متخیل. بله، ان الموجود هو المحسوس و ما فی حکمه، اونی که موهوم و متخیله اون. خب حالا قول من زعمه، این زائم کیه؟ و همول مشبهه. خب یه طایفه این ملل و نهل شهرستانی رو نگاه بفرمایید. بله، اون ببینید اونجا اون محمد شهرستانی، اون قرن هفتم هجری ملل و نهل، بله اون ملل و نهلش، بله اونجا نگاه بفرمایید، میبینیم مشبهه رو اسم میبرن. ایشون نمیدونم دیگه رهزنی وهم ایشون رو گرفتار کرده، آمدن خدایی درست کردن، مجسم و روی تختی نشسته. چطور رو؟ خیلی هم عرشش، تختش خیلی بزرگه، دوروبرش همه ملائکه دست به خدمت ایستاده با و خود او را هم یه محاسنی هم برای او قرار دادن خیلی بلند و دانه های دور به ریشه هایش اینها به تاقه های مویش آویخته و خیلی خدای ماشاءالله با تشریفات اینها مشبهه درست کردن. وقت اینها دستبندی شدن، گفتن که خب این طوری که هست، این غذا میخواد، خوراک میخواد، این چطور زندگیش. و دیگران یه مشبه دیگه گفتن که اونها گفتن فقط همه جهت جسم رو، شکل رو اینها دارا هست جز بطن و فرج، این دو نه، بله که دیگه زن و بچه و اینها نمیخواد و خوراک اینها، بقیه همه جهات چشم و گوش و بله همه چی همه جو اینها مشبه هست و همون مشبه هست. و من یجری مجراهم، کسانی که جاری مجرای مشبهه هستند، یعنی دهری، یعنی طبیعی، که اونها نه اینکه خدا قائل بوده باشن، میگوین هر چه از همین جسمه به این جهت جاری مجرایشون. ممن یوز اینو لقوت الوهمیه، و چه تعبیر شریف، وهم گرفتارشون کرده، بله، و طبیعت به طوری اینها رو گرفته، اون قرائب سن، اون شگفتی های سون او رو طوری گرفته، مثل اینکه یک نقشی طرف را اونچنان مبهود خودش کرده که از نقاش بازمونده، اینها اینطوری شدن. از اون قوت و قدرت نقش سون از نقاش از سانه بازموندن. این لقوت الوهمیه، وهم حاکم شد، قوی شد، لقوت الوهمیت الحاکمت علا ما لیس من شأنه. بل این دو قوه اگر حاکم بشون، همونی که عرض کردم، یکی طبیعت در انسان، طبیعت نفسانی، یکی طبیعت، یکی وهمه، این دو اگر نه این که برد رسوندیم در نمط دوم، در نمط سوم عرض کردیم انسان را دو تا بال باید، یکی قوه نظری، یکی قوه عملی، به این دوتا بال عروج پیدا می کند، اوج پیدا می کند، به معارف، به حقایق، به اون تعبیر شریف اون عارف عربی گفت به اعتلای فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله، که خیلی حرف شیرینیه. انسان یعنی این انسان، انسانی که انسان ها می گویند انسان، یعنی کسی که دوتا بال داره و حالا همینطور در پی تقویت این دوباله، در این مسیر داره تیران میکنه، عروج و اوج پیدا میکنه به اعتلای فهم خطاب محمدی. و الا در منطق اینان، کسانی که در ماده اینها اخلد الالعرض، اینها رو انسان نمیدونن، همون فرمایش جناب وسیعه که بله از صورت و صورت انسانه و القلب و قلب و حیوانن، ولو بله نمیدونم صنعتی داشته باشه، هنری داشته باشه، بافنده باشه، نمیدونم گزنده باشه، درنده باشه، از اینها که هستن، هرچه انسان نیستن. این دو تا بال، یکی قوم فرمودید که بال عقل نظری، یک بال به نام عقل عملی. و اون عقل ایمان را که تصدیق میبینید، قرآن کریم میفرماد که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این آمنوا مثل زمین مستعد پیدا کردنه، زمین آماده پیدا کردنه. به صرف زمین آماده پیدا کردن، زمین پاکیزه و پاک و مثلا حالا آمنه، آمده سنگهای زمین رو گرفته، پاکش کرده، آبادش کرده، ریشای درخت بود، هرزه بود، چه بود، اینها زمین آماده شد. اما این بعض نمی رویاند ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با چیزی هم حالا زمین درسته، باید هم بکارن. بله، این دوتا که حالا جمع شده، علم و عمل، انسان تیاران میدهد. هر دویشون دوتا حجاب دارن، دوتا بال را قیچی میکنن که یکی حاکم میشه بر عقل نظری، یکی حاکم میشه بر عقل عملی. اونی که حاکم میشه بر عقل نظری و او را از کاش باز میداره، همین قوه واهمه. اونی که غالب میشود بر عقل عملی، او را از کارش باز میداره طبیعت، طبیعت نفسانی، که مستنبت، مبرهن، اهل نظر، اهل استدلال میفرمایند ولا تجعل وهمک، ولا تجعل وهمک حاکما علی عقلک. اینطور در فتوحات میخونی میبینید که میگوید ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علی عقلک. بر اینجا و حاکم بشه بر عقل نظری، اونجا طبیعت حاکم بشه بر عقل عملی، این دوتا بال دیگه تیرانشون عروجشون باز میمانن و انسان میبینی بهتر همین ماده میلوله و تباعش تباع کرکس و زاغ و زغن و اینا میشه، لاشخاره. ولی توی دریا هم که مثلا میبینی بندازی رو و چون لجنخاره لجن میخوره، این تو به طبیعت اینا در میاد. حالا اینجا این تعبیر خیلی شیرینه که لقوته الوهمیت الحاکمت علی ما لیس من شأنی هم یکون محسوسا مفعول به حاکمه، حاکم میشه الحاکمت علی ما لیس من شأنی هم یکون محسوسا، حکم میکنه چی را؟ حکمها مفعول به حاکمه، یعنی حکم خودش را که ضمیر ها برمیگرد به وهمیه، حکمه ها علی المحسوسا. ما لیس من شأنی ان یکون محسوسا که نباید محسوس بوده باشه، میبینی وهم حکم خودش را بر سر او میگذاره، میگه که بر هر چی که هست باید محسوس باشه. خب حالا بیاییم به گفتار شیخ. حالا میخوایم که روی قضیه شکل سوم صغرا کبرا درست بشه، نتیجه عاید بشه و از اونی که در آخرش فرمود حقیقت انسان، طبیعت انسان مراد چیه. فقوله ان الموجود هو المحسوس قضیتون و قوله و ان ما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجودهی محالون که عکس نقیز لها. خب الموجود هو المحسوس، این رو عکس کنی، عکس نقیدشو بگیری، میشه بعد اینطور وقتی عکسش کردید، موضوع به جای محمول، محمول به جای موضوع، بعد عکس نقیدش که آوردی میشه اینطور ما لا یکونو محسوسا لا یکونو موجودا، عکس نقیدش. ولیکن چون هوه هوه به این لفظ نیست، لذا فرمود که عکس نقید لها، مفادش همونه اما لفظ هوه هوه اون نیست که عکس نقیده. ول جوهرو ها هونا هوه ذات که به جوهرهی از کردیم معنی لغویشه، و انما قال به جوهرهی که یعنی به ذاتهی، لأنهم اون ناس، لأنهم لا یجوزون وجود شیئن یناله الحسو به افعالهی لا به ذاته. اونا میگوین ما همچون موجودی نداریم که حس افعال او رو دریابد و او رو در نیابد، الهی رفت میزند دیگه. اونی که قائل است به ماورای طبیعت، میگوید حس افعال ما برای طبیعت را ادراک میکنه که این آثار وجودی، آثار سون همه افعال او هستن، اما حس خود او را ادراک نمیکنه، عقل او را ادراک میکنه. اینها میگن ما همچی چیزی نداریم که انسان بگوید که ما فعل چیزی را حس میکنیم خود او را حس نکنیم، خود او را باید فعلش را باید احساس کنیم، خودش را باید تعقل کنیم به قوه دیگر. این حالیمون نمیشه. این یعنی چه؟ اونا میگن میگوین که اینها لا یجوزونه وجود شیء که یناله الحس به افعاله لا به ذاته، لذا گفتش که لا ینال الحس به جوهره. و قوله ان ما لا تخصص به مکان او وضع به ذاته کل جسم او به سر ما هو فیه که احوال جسم ولا حد له من الوجود، این همه عبارت خاجه شیخ را آورده. این قوله ان ما لا تخصص بیا تا من الوجود هم عبارت متنه، قوله مبتدا خبرش ایزاهون لما سبقه، یعنی لما سبقه مذهبه هم در همین عبارت مد. و ذالکه لان المحسوس هو ما له مکانون او وضعون به ذاته و هو اما جسمون او جسمانیون و هم یونکرون وجود ما لا یکون و جسمن او جسمانی یا. خب حالا و شیخ و شیخو وقت شده